بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 50 صفحه 21 و امثال هذه امکان لزومها به غیر وسط کانت معلومتن واجبت اللزوم فکانت ممتنعت الرفع فی الوهم مع کانها غیر مقدمه. بحثی که الان میخوام شروع کنیم که تا آخر فصل ادامه بده، بحث درباره لازم بیان و غیر بیان و اثبات این که لازم بیان نه در خارج ممکن است از ملزوم منتفی شود و نه هم در ذهن، خلافاً لوضع منطقیین که گفتن این عدم جواز انفکاک مخصوص محمولات ذاتی است و در بین لوازم ما لازمی نداریم که جداییش ممکن نباشد. در خارج قبول دارن که لازم منفر که از ملزوم نمیشه، یعنی ملزوم بی لازم نمیشه، اما در ذهن میگن که ممکن است ملزومی بی لازم بشه. ذاتی نمیتواند بی ذاتی شود، اما ملزوم میتواند بی لازم شود در ذهن. این رو ادعا کردن. مصنف در این بخش هم میخواد لازم و بیان رو ذکر بکنه، هم میخواد قول اینها رو رد کنه و ثابت کنه که لازم و بیان از بین لوازم حکم ذاتی رو دارن، یعنی همونطور که ذاتی بی ذاتی نمیشه، ملزوم هم بدون این که می لازمی نمیشه در ذهن. در خارج که همه قبول دارن که این فکاکی نیست، اما اختلاف در ذهنه که آیا در ذهن می توانیم لازم رو از ملزوم رفع کنیم، یعنی ملزوم رو به بی لازم قرار بدیم، یا نمی توانیم. گروهی گفتن می توانیم، مصنف میخواد ثابت کنه که نمی توانیم. همونطور که ذاتی نمیتواند بدون ذاتی باشد، ملزوم هم در ذهن نمیتواند بدون لازم باشد. پس ما در این ماوقی این فصل میخوام دو مطلب رو اثبات کنیم، دو مطلب رو میخوام بیان کنیم. یکی لازم بیان داریم، یکی لازم بیان حکمش مثل ذاتی است که جدای از ملزوم نمیشود. با این مطلب دوم میخوام قول اون بعض منطقیین رو که توهم کردن رفت کنیم. الان خواهد اشاره میکنه به مخالفتی که بعضی منطقیین در این مسئله دارن، ولی مصنف الان اشاره به مخالفت نداره. در آخر فصل که دیگه تقریبا فصل میخواد تمام بشه و فقط یک مثال دیگری مصنف میخواد بیاره، در اونجا توضیح میده که حرف کسانی که گفتن لازم قابل انفکاش نیست حرفیش باطل، یعنی آخر سر تو آخر فصل نتیجه حرفشون میگیره و بیان میکنه که قول بعضی منطقیین باطله. حالا چه معلوم شد چه بحثی رو ما تعقیب میکنیم وارد بحث میشیم، که من توضیح دادم که بحث ما در چیست، تا آخر فصل هم چه کار میخوام بکنیم، حالا انشالله وارد میشیم و مسائل توضیح داده میشیم. ابتداعا بیان میکنیم که ما لوازم رو اگر بخواهیم بر ملزومات هم کنیم، یکی از دو حالت اتفاق میفته. گاهی از اوقات چنین است که لازمی رو بر ملزومی هم میکنیم بدون اینکه واسطه اتخاذ کنیم، یعنی ملزوم قابل حمله بر لازم، لازم قابل حمله بر ملزوم هست بدون احتیاجی به وساطت، چیزی لازم نیست واسطه بشه. اما گاهی از اوقات وقتی میخوام لازمی رو بر ملزومی هم کنیم، احتیاج داریم به اینکه واسطه ای رو بیاریم و به توسط اون واسطه این لازم بر اون ملزوم هم بشه. پس گاهی قضیه رو تشکیل میدیم که ملزوم موضوع اون قضیه است، لازم محمول اون قضیه است و هیچ احتیاج نداریم برای تصدیق به چنین قضیه ای، احتیاج نداریم به اینکه واسطه رو بیاریم. این قضیه طوری است که ما بهش تصدیق میکنیم. مثلا الکل، حالا امونه بعدم بحث میکنیم، مثل همین مثلث مساوی، زوایای مثلث مساوی با دو قائمه. یا مثال دیگر میزنیم، هر عددی یا واحد نسلسینه، این بهتر از همه است، واحد نسلسینه، اینم احتیاج به واسطه‌ای نداره، نسلسین لازمه واحده و میتواند بر واحد هم شود و قضیه ای رو تشکیل بدهد که اون قضیه بدون احتیاج به وساطت واسطه‌ای تحقیق شود. اما گاهی نه، این چنین نیست. یعنی اگه ما بخوام لازمی رو بر مرزومی هم کنیم و یک قضیه ای با موضوع و محمول تشکیل بدیم، این قضیه همینطوری مورد تشکیل ما واقع نمیشه، احتیاج داره به این که واسطه ای بیاد و اون واسطه عامل تشکیل ما بشه. مثلا پس رو میخوام بگیم العالم حادثان، حدوث لازم عالمه، خب این همینطوری بگیم العالم حادثان مورد تشکیل قرار نمیگیره، بلکه ناچاری یه واسطه رو بیاریم. اون واسطه همون حد وسطی که در اصطلاح گفته میشه، اول میگیم العالم متغیرون، بعد میگیم کل متغیرین حادثون، این متغیر واسطه میشه تا اینکه حادث برای عالم ثابت بشه. و قضیه العالم و حادثون دیگه قضیه اولی نیست، قضیه نیست که همچنین بتونیم تصدیقش کنیم، بلکه با توسط واسطه تصدیق شد. اونجایی که ما لازمی رو بر ملزومی هم میکنیم و قضیه حملیهی تشکیل میشود و ما به این قضیه تصدیق میکنیم بدون این که این قضیه، بدون این که وساطت واسطه رو برای تصدیق رو لازم داشته باشیم، اینجا لازم رو میگیم لازم بگیه. یعنی لازمی که با تصور ملزوم تصور میشود و با تحقق ملزوم تحقق پیدا میکند، در خارج با تحقق ملزوم محقق می شود و در ذهن با تصور ملزوم تصور می شود و بعد هم ثبوتش برای ملزوم تصدیق می شود. این که این لازمی لازمی بیانه که با تصور ملزوم تصور شود و ثبوتش برای ملزوم تصدیق شود بدون احتیاج به وساطت. اما اگر ما لازمی رو بر ملزوم اثبات کردیم و اثبات این لازم برای ملزوم مورد تصدیق قرار نگرفت، مگر اینکه واسطه بیاد و تصدیق رو در ما ایجاد کنه، این چون این لازمی دیگه برای ملزوم لازم بیه نیست، لازم غیر بیه.
مثلا این اینجایی که توضیح گفته شده در مورد لازم بیه، مثلا لازم بیه رو فیزیک کنید به محض تصور صحیح آدم به تصدیق روش میرسه و اکتر
روی کمکاش های عقل
ندارد.
این توضیح
رو قبول
داده ناده همینو هم داریم ارزم کنم. ارزم کنم لازم و ملزوم رو تصور میکنیم، با تصور ملزوم لازم تصور میشه و ثبوت این لازم برای ملزوم پیش شما مورد تصدیق قرار میگیره. یعنی شما تصدیق میکنید که این لازم برای ملزوم هست، یعنی تصدیق میکنید که این حمل لازم بر ملزوم حمل صحیح و حمل صادق مطابق واقع. اون قضیه مورد تصدیق شما قرار میگیره بدون احتیاج به وساطت واسطه. اما در مثل العالم و حادث لازمی که عبارت از حدوثه بر عالم مترتب میشه ولی شما تصدیق نمی کنید. عالم رو تصور میکنید، حدوث رو تصور میکنید، ولی ثبوت و حدوث بر عالم تصدیق نمیشه، مگر اینکه شما واسطه بیارید که همون تغییریست که افتیاد. اگه واسطه ها بودید با واسطه تصدیق میکنید، بدون واسطه تصدیق نمیکنید. لازمی که ثبوتش برای ملزوم احتیاج به وساطت نداشته باشد لازم بیان است و لازمی که ثبوتش برای ملزوم احتیاج به واسطه داشته باشه لازم غیر بیانه.
منظور از واسطه حد وسط
است؟ بله، منظور از واسطه حد وسط. واسطه منظور واسطه در اثباته، واسطه در تصدیقه. با تبیینی که کردن معلوم شد، یعنی ما اگه بخوایم تصدیق کنیم برای این تصدیق واسطه لازم داریم. در تصورش واسطه نمیخواد، در تصدیقش واسطه میخوام. یعنی به تعبیر دیگه برای این که ثابت کنیم این لازم رو برای ملزوم احتیاج به واسطه داریم یا نداریم. اگر احتیاج به واسطه نداشتیم لازم میشود لازم بیان، اگر احتیاج به واسطه داشتیم لازم میشود غیر بیان. ما در علوم یه همچین تقسیمی داریم، در علوم یه همچین تقسیمی داریم که علوم رو یعنی قضایا رو، قضایا همه علوم هست، یا علوم همه متشکل از قضایا هست. ما علوم رو تقسیم می‌کنیم به دو قسم، علوم اولیه و علوم کسبیه یا علوم بدیهیه و کسبیه. در علوم اولیه و بدیهیه ما قضیه رو یعنی این علم رو تفسیر میکنیم بدون احتیاج به واسطه، اما در علوم کسبیه ما این قضیه رو تفسیر نمیکنیم مگر واسطه ای عامل تفسیر ما بشه. پس میبینید که علوم تقسیم میشوند به بدیهیه یا به تعبیر دیگر اولیه و کسبیه. الان مصنف با این بیانی که عرض شد لازم رو هم داره مثل علوم تقسیم میکنه. همونطور که علوم تقسیم میشوند به بدیهیه یعنی تصدیقشون احتیاج به وساطت نداره و به کسبیه یعنی علومی که تصدیقشون احتیاج به وساطت داره، همچنین لازم تقسیم میشود به دو قسم: لازمی که ثبوتش برای مجزوم احتیاجی به واسطه ندارد و لازمی که ثبوتش برای مجزوم احتیاجی به واسطه داره. درست همونطور که ما علوم رو به دو قسم تقسیم میکنیم، علوم بی‌نیاز از واسطه و علوم محتاج به واسطه، مصنف هم لازم رو داره تقسیم میکنه به دو قسم، یعنی تقسیم میکنه به لازمی که ثبوتش بی‌نیاز از واسطه است و لازمی که ثبوتش برای مجزوم محتاج به واسطه است. رضا خواجه میگه تقسیمی که مصنف برای لازم در اینجا آورده به محاذات تقسیمی است که دیگران برای علوم آوردن، و مصنف با استفاده از این تقسیمی که در علوم مطرح است لازم رو داره تقسیم میکنه به دو قسم: بیان و غیر بیان. بعدم در پایان این مطلبی که تر میکنه توضیح میده که نمیتوانیم ملزوم رو از چنین لازمی که ثبوتش برای ملزوم واسطه نمیخواهد خالی کنیم. اگر لازم ثبوتش برای ملزوم واسطه نخواست، ملزوم رو از چنین لازمی نمیتونیم خالی کنیم. خارجن که نمیتونیم خالی کنیم بماند، ذهنن هم نمیتونیم خالی کنیم، و مهم همینه که ذهنن نمیتونیم خالی کنیم. یعنی این لازم در ذهن هم برای ملزوم ثابت است، همونطور که در خارج ثابت است. اگر لازمی باشد که با واسطه می آید، دقیقا این چیز می کنه، لازمی باشد که با واسطه می آید، با وجود واسطه باز ملزوم رو از این لازم نمیتونیم خالی کنیم، ولی بی وجود واسطه احتمال میدیم که ملزوم از لازم بتونه خالی بشه. یعنی میتونه خالی بشه، میتونه خالی نشه. حالا همین مسئله که الان توضیح دادم به تعبیر دیگه بیان میکنه. در لازمی که احتیاج به ثبوتش برای ملزوم احتیاج به واسطه ندارد، حکم میکنیم به این که این لازم واجب اللزومه یعنی لزومش حتمی است، ثبوتش حتمی است، از ملزوم منفک نمی شود، نه در خارج نه در ذهن. پس لازمی که ثبوتش برای ملزوم احتیاجی به واسطه نداشته باشه واجب اللزومه. واجب اللزومه یعنی نمی توانیم از ملزوم سلبش کنیم، ثبوتش برای ملزوم واجب به حتمی است، که ما بخواهیم که نخواهیم، در ذهن خارج این که میره. اما لازمی که ثبوتش برای ملزوم احتیاجی به واسطه داره، اون واجب اللزوم نیست. اگر واسطه موجود باشد، اون لازم هم به برکت این واسطه واجب اللزومه. اما اگر واسطه موجود نباشد، این لازم برای ملزوم واجب اللزوم نیست، واجب الثبوت نیست، محتمل الثبوته، واجب نیست، محتمله. چون ممکنه واسطه نباشه، ذهن ما به این لازم منتقل بشه، ممکنه همش منتقل نشه، ولی اگر واسطه ای که انتقال دهنده است موجود باشه، حتما ذهن ما رو منتقل میکنه. پس دقت میکرد میکنه، لازمی که محتاج به واسطه است با وجود واسطه حکم لازمی رو پیدا میکند که محتاج به واسطه نیست، اما بدون وجود واسطه حکمش از حکم لازمی که محتاج به واسطه نیست جدا می شود. پس ما در اون لازمی که محتاج به واسطه نیست، مطلقا باشه به لزوم میکنیم، باشه به وضوع به لزوم میکنیم. اما اونجایی که احتیاج به واسطه هست، دو تا دستگاه تشکیل میدیم. در یک دستگاه واسطه حاصله و حاضره، در یک دستگاه واسطه حاضر نیست. اونجایی که واسطه حاضر باشه حکم میکنیم مثل اون لازم بیان است. یعنی همونطور که در لازم بیان ما وجوب لزوم رو داشتیم، در این لازم هم که احتیاجی به واسطه دارد ولی واسطش موجود است، وجوب لزوم رو داریم. اما دستگاه دوم اینه که ما واسطه رو نداشته باشیم. در اونجایی که واسطه رو نداشته باشیم، حکم به وجوب لزوم نمی کنیم، لزوم رو محتمل می کنیم، نفی هم نمی کنیم، چون ممکنه یه وقت ذهن بدون واسطه منتقل بشه، نفی نمی کنیم لزوم رو، ولی واجب نمی دونیم لزوم رو. تنها اینه که حکم می کنیم به محتمل بودن این لزوم. خب دو تا اسم برای لازم درست کردیم. الان میخوام وارد قسم اول بشیم. به صفحات کتاب ما حدود 3 صفحه خورده‌ای در قسم اول بحث میکنیم، بعدن وارد قسم دوم میشیم. قسم دوم فاصلش با قسم اول زیاده، ما باید اونجا اون قسم دوم توضیح میدهیم، ولی من همینجا توضیح بدم. الان در اینجا اشاره به قسم دوم در متن مصنف نمیشه، در شرح خاطی سریه اشاره مختصری میشه، ولی من یه مقداری کاملتر از اون که در شرح خواجه بود ذکر کردم که مطالب بعدی روشن بشه. الان ما مطلب رو ببینیم بعد وارد بشیم، چون وقتی ما مطلب رو وقتی چیزی رو تقسیم میکنیم، ابتدا خوبه که به همه اقسام یه توجه مختصری بکنیم بعد وارد تفاصیل بشیم. ولی اگه از اول قسم اول رو گفتیم و وارد تفاصیل شدیم، قسم دوم فراموش میشه. برای اینکه این وقت پیش نیاد، اول قسم اول و دوم رو به طور خلاصه میگیم، بعد اون وقت تفصیل میگیم. حالا ما الان خلاصه قسم اول و دوم رو گفتیم، الان میخوام برای این تفصیل قسم اول بشیم. تفصیل قسم دوم من میمونه برای 3 صفحه بعد که حالا البته حتما تو این جلسه مطرح و انجامش نمیشیم. الان پس روشن شد که میخوام وارد بحث در قسم اول بشیم که لازمه بزنیم. همونطور که عرض کردم، این چنین لازمی بدون وسط، یعنی بدون واسطه، برای ملزوم ثابت می شود، یعنی ملزوم موضوع قرار می گیرد و این لازم محمول قرار می گیرد. قضیه ای تشکیل می شود که تصدیق به این قضیه برای ما حاصل است بدون احتیاج به واسطه. این لازم واجبت لزومه. واجبت لزومه نیشی؟ یعنی برای ملزوم ثابت می شود، به نحو وجوب هم ثابت می شود. یعنی این محمول ضروری و ثبوت است برای موضوع، و طوریش که من وقتی به این قضیه توجه می کنم می فهمم که این محمول باید برای این موضوع ثابت باشه. وجوب ثبوت رو می فهمم بدون احتیاج به واسطه. خب در چنین حالتی نمی توانم در ذهنم هم این لازم رو از این ملزوم جدا کنم. در خارج جدا نمی‌شود بماند، در ذهنم نمی‌توانم جدا کنم. این که میگیم در ذهن نمی‌توانم جدا کنم، داره رد می‌کنه اون وضع منطقی. این رو که میگن در ذهن می‌شود لازم رو جدا کرد، ذاتی رو نمی‌توانی جدا کنی. لازم رو هر نوع لازم باشه می‌توانیم جدا کنیم. ما جواب بدیم نه، این یه نوع رو نمی‌شه جدا کرد. این لازم بیان رو نمی‌شه جدا کرد. لازم دیگر رو چرا می‌شه جدا کرد؟ اگه واسطه نباشد می‌شود جدا کرد. اگه واسطه باشه اونم نمی‌شه جدا کرد. اگه واسطه موجود باشه اون لازم رو نمیشه جدا کرد. بله در صورتی که واسطه نباشه اون لازم رو میتونیم جدا کنیم، ولی این لازم که لازم بیانه اصلا جدا نمیشه، چون احتیاج به واسطه هم نداره. عرض کردم واسطه یعنی واسطه در تصدیق، همون حد وسطی که در منطق گفته میشه، همون حد وسطی که به اصغر و اکبر متصل میشه و صغرا و کبرا رو درست میکنه. منظور از واسطه اونه. منظور از لازم هم همون اکبره که محمول قرار میگیره، و منظور از ملزوم هم همون اصغره که موضوع قرار میگیره. اگر لازم لازم بیان باشه دیگه ما اصغر و اکبر نداریم، موضوع و محمول داریم، احتیاج به واسطه هم نداریم، اصلا قیاسی تشکیل نمیدیم تا نتیجه ای بگیریم، بلکه نتیجه از اول حاصل شده به شما. بله اگه احتیاج به حد وسط داشته باشیم، حد وسط رو به این اصغر و اکبر متصل میکنیم، صغرا و کبرا درست میشه، نتیجه میگیریم که در اون نتیجه ملزوم شده موضوع، لازم شده محمول. این تیکه که اخیر از کلام خیلی مهمه. که لازم و ملزوم رو دقت کنیم تو قضیه آوردن و گفتن در وقتی که لازم و ملزوم ما لازم و ما بیان باشه، قضیه که تشکیل میدیم از قیاس متولد نمیشه. ولی در صورتی که ما هجای مباسده داشته باشیم، قضیه که تشکیل میدیم در اون قضیه ملزوم موضوع است و لازم محمول است، از قیاس تولید میشه. قیاسی که توش حد وسط دخالت کرده و این لازم و ملزوم رو به هم چسبونده. این که من عرض میکنم به صورت قیاس در بیاریم، این بعدن باش کار داریم، مهمه به خاطر اینکه بعدن باش کار داریم و انشاءالله توضیح مطالب بعدی رو که شنیدید ببینید که متوقف به همین مسئله است. حالا عبارت مصنف رو توجه کنید، چیزهایی اگه لازم باشه بعدن عرض میکنن. صفحه 50، صفحه 21 و امثال حاضهی این کان لزومها به غیر وسط کانت معلومتن. امثال اینطور لازم ها، حالا مثلا بعد برمیگردم توضیح میدم که امثال اینطور لازم ها یعنی چی. مثلا عبارتو تمامش بکنم بعد به این امثال حاضهی دوباره میفردازم. امثال اینجور لازم ها اگر لزومشون به غیر وسط باشه، یعنی حد وسط لازم نداشته باشه، واسطه در تصدیق، به واسطه در تصدیق محتاج نباشه، یعنی لزوم و چسبندگی این لازم به ملزوم یا به تعبیر دیگر ثبوت لازم برای ملزوم یا به تعبیر سوم حمل لازم بر ملزوم احتیاج به وسط نداشته باشه. کانت معلومتن، این لوازم معلومند، یعنی با ملزوم معلوم میشن. شما اگر ملزوم رو تصور کردید، این لوازم هم تصور میشن، زیرا که همونطور که در خارج این لوازم برای این ملزوم ثابتند، در ذهن شما هم ثابتند. با تصور که کردید ملزوم رو در ذهن آوردید، لازم هم در ذهن میاد، لازم هم تصور میشه. همونطور که در خارج اگر این ملزوم رو ایجاد کردید لازم موجود میشه، همچنین اگر در ذهنتون این ملزوم رو تصور کردید لازم تصور میشه. پس کانت معلومتن، یعنی لوازم این که این لوازم معلوم میشن، بدون واسطه معلوم میشن. واجب تلزوم، واجب تلزوم خبر بعد از خبر است برای کانت. معلومتن خبر اوله، واجب تلزوم خبر دومه. یا بفرمایید عطف است بر معلومه و حذف عاطف، هر دوش درسته. چنین لوازمی اولا معلومند، یعنی با تصور ملزوم تصور می شوند، ثانیا واجب تلزوم یعنی ثبوتشون برای ملزوم واجب است. واجب تلزوم یعنی لزومشون لزوم واجبه، ثبوتشون ثبوت واجبه، حملشون حمل واجبه، حتما باید بر ملزوم هم بشن و نمیشه در ذهن هم از محمول جداشون کنید، همونطور که در از موضوع جداشون کنید، از ملزوم جداشون کنید، همونطور که در خارج نمیشه جدا کنید. فکانت، این فکانت تفریع بر واجبات لزومه. حالا که این لازم ثبوتش، لزومش، حملش بر ملزوم واجب است، نمی توانید رفعش کنید از ملزومش. فکانت ممکنه از رفع، یعنی نمی توانید رفعش کنید از ملزوم و بکنیدش، منفکش کنید از ملزوم، حتی فلزه یعنی فکره. در خارج چکو مسلمه نمی تونید، مخالفی هم نداره، اما در ذهنم نمی تونید، اینجا مخالف داره. بعضی گفتن نه، این چنین لازمی رو، حتی همین لازم رو، اما لازمه دیگه هیچ، لازمه دیگه هیچ به طریق اولا، حتی این جور لازم رو هم که احتیاج به واسطه نداره، شما میتونید بکنید از ملزوم. میتونید، میتوانید برای ملزوم اثباتش نکنید، حملش نکنید. ولی مصنف میگه چون واجبت لزومه، یعنی لزومش حتمیست، حملش ثبوتش حتمیست، ممتنه که شما رفعش کنید و از ملزوم منفکش کنید، حتی فرده معکونها غیر مقدمه، یعنی با این که مقدم نیست، ذاتی نیست، نمیتونید جداش کنید. یعنی اگه ذاتی بود که همه قبول دارن که نمیشه جدا کنید از ذاتی، یعنی ذاتی نمیشه بی ذاتی آورد چیزه. اما در لازم اختلافه، گروه گفتن میشه ملزوم رو بی لازم در ذهن آورد یا لازم رو از ملزوم در ذهن جدا کرد. بعضی این چنین گفتن، مثلا در قول اون حرارت میکنه، میگه حتی در ذهن نمیتوانی این لازم رو از ملزوم جدا کنی یا به تعبیر دیگر ملزوم رو بی لازم بیاری. ما اکونها غیر مقدمه، با اینکه این لوازم مقدم نیستن، یعنی ذاتیات نیستن، با اینکه ذاتیات نیستن حکم ذاتی رو دارن. بله شما چیزی می‌خواید بفرمایید؟
استفاده از
کلمه ببینید قوه واهمه ماست که درک میکنه، قوه واهمه ماست که درک میکنه این لزوم رو. اگر لزوم مثل امر کلی باشه عاقله درک میکنه، اگر لزوم امر جزئی باشه واهمه درک میکنه، چون واهمه قدرت ادراک معانی داره. بله و آن معانی جزئی هم اگر لزوم کلی رو میخواد درک بکنید به وسیله عقل درک میکنید، ولی اگر لزوم جزئی رو بخواد درک کنید، که الان بحث ما در لزوم جزئیه، لزوم یک لازم برای این ملزوم، این لازم برای این ملزوم، این لزوم که لزوم کلی نیست، لزوم جزئیه، دو طرف جزئیه، این لازم برای این ملزوم اثبات میشه و لزوم و اثباتش و حملش واجبه. همونطور که توجه میکنید یه حمل جزئیه، یک ثبوت جزئیه، یک لزوم جزئیه و حمل و لزوم و ثبوت معنا هستن. این دو واهمه ما درک میکنه، چون واهمه درک میکنه ایشون گفته سلوه، یعنی اون بخش خاص و از ذهن که اسمش واهمه است مدرک این لزومه، پس در وهم نمیشه که جدا کرد. چرا لزوم؟ چون لزوم میاد تو وهم، تو بخش دیگه ذهن نمیره، میاد تو وهم، وقتی آمد تو وهم نمیشه جداش کنه، چون این لزوم در وهم واجب است، انفکاک هم در وهم جایز نیست. این که ایشون تعبیر به وهم کرده تعبیر درستی، اگر میگفت به ذهن اشکالی نداشت، ولی چون بخش خاصی از ذهن که واهمه است متکفل ادراک این لزوم است، مصنف دقیق تر تعبیر کرد، تعبیر کرد به وهم، ولی اگر تعبیر به ذهن نمیشه اشکال نداشت. ذهن یعنی صفحه نفس، صفحه ذهن نفس، چه بخش واهمه است، چه بخش خیاله، چه بخش ادراک احساسی است، همه رو میگیم ذهن. ولی مصنف دید که همه بخش ها در ادراک این لزوم دخالت ندارن، فقط اون واهمه دخالت داره، لذا تعبیر به بخش، تعبیر دقیقیه.
استاد اینجا
پر
اینجا یه سوال
میگم،
از ببخش
هست جایی مثلا
ما
بخواهیم
با
معامل کلیه سرکار داشته باشیم؟ نه خیلی، حد بخش یعنی اختصاص نداره، هم در معانی جزئی هست هم در معانی کلی هست. شما هم در معانی جزئی میتونید حد وسط بیارید، هم در معانی کلی. وقتی میگید عالم حادثه کلیه، عالم یعنی همه عالم، حادثه هم یعنی حدیث خودش، نه یه حادثه کلی، حادثه خودش، همین علا عالم حادثه جزئیه. همین که مثلا میگیم الواحد نصف الاثنین، اگه یه واحد خاص باشه برای جزئیه، واحد کلی باشه کلی، الواحد نصف الاثنین کلیه، ولی هاذا الواحد نصف هاذا الاثنین جزئیه.
خب داریم یک کاری حد
وقتا داخل
کبرا هست که
کبرا
باید کلی باشه،
باشه کبرا کلی هست، ولی بالاخره آخرش شما نتیجه میگید نتیجه این جزئیه، در قیاس شما از کلی به جزئی میبرید، این نتیجه حاصل جزئیه. اگر نتیجه حاصل جزئیه و شما در نتیجه حاصل هم دارید لزوم رو حکم میکنید، البته اینجایی که واسطه دارید، اینجا که واسطه ندارید، چی نتیجه ندارید، از اول یه قضیه دارید. خلاصه این قضیه که شما دارید که موضوعش ملزوم است، محمولش لازم است، این قضیه یا سید شده از قیاسه اگر احتیاجی به واسطه داره، یا سید شده از قیاس نیست اگر احتیاج واسطه نداره، ولی علی حال قضیه این جزئیه. حتی اگر از قیاس به وجود آمده باشه، چون میدونید که قیاس توی بودن از کلی به جزئی، یعنی از کبرای کلی به نتیجه جزئی پی میبرید، پس نتیجه جنگه جزئیه. اگر نتیجه جزئی ثبوت محمول للموضوعش هم جزئیست، اگر ثبوت جزئیست با بحث میشه همون که هسته، ولو کبراتون کلیست، ولی بالاخره نتیجه که شما میگیرید جزئیست و نتیجه مهمه، شما در نتیجه میخواد ملزوم رو موضوع قرار بدید و لازم رو محمول قرار بدید و لازم رو برای این موضوع ثابت کنید، در نتیجه میخواد این کار رو بکنید. وقت ثبوت در نتیجه است. اگر نتیجه تون جزئیه، ثبوت جنم جزئیه. اگر ثبوت ثبوت جزئیه، جاش وهم. از تعبیر مصنف تعبیر درست. لزوم بیان و غیر بیان با تمام اون اقسام سازگاره، یعنی لازم ماهیت، لازم وجود، لازم وجود ذهنی، لازم وجود خارجی، هر کدوم اینها میتونه لازم بیان داشته باشه. این تقسیم تقسیمیست که غیر از اون هست، یعنی مقسمش هیچ کدوم از اون ستا نیست، مقسمش خود ملزومه، با هر صدا سازگاره. ملزومتون باید ببینید چیه. ملزومتون یه وقت ماهیته، وقت ماهیت یه نوع لوازمی داره که احتیاج به ثبوتی کنه که به واسطه نداره. وجود خارجی هم یه نوع لوازم سنینی داره، وجود دیدن یه نوع لوازم سنینی داره، فرقی نمی کنه. هر کدوم از سه نوع لازم ها ممکنه بیان باشه. بستگی داره به اینکه ملزومتون میتواند این لازم رو در ذهن شما احضار کنه یا نمیتواند. اگر توانست بدون احتیاج به واسطه و بعد از احضارم به شما تصدیق داد که میشه لازم بیان، اگر نه لازم غیر بیان نیست. بنابراین چه لازم ماهیت، چه لازم وجود، چه لازم وجود خارجی، چه لازم وجود ذهنی، هر سهشون میتواند لازم بیان باشه، میتونه لازم غیر بیان باشه. یعنی این دو تا تقسیم هستن در عرض هم. اون یه تقسیمه که لازم تقسیم میکنیم به خارج، به لازم ماهیت، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی. یه تقسیم دیگه است که تقسیم میکنیم لازم رو به بیان و غیر بیان. اینا با هم جمع میشن، دو تقسیم با هم جمع میشن، منافاتی با هم ندارن، یعنی اقسامشون با هم جمع میشن. خب عبارت مصنف روشن شد. دقت کردید که در عبارت به دو چیز حکم شد. عبارت رو توجه کنید، به دو چیز حکم شد. یکی کانت معلومتن، یکی کانت واجبت اللزوم. یعنی اون لوازم معلومن، یک واجبت اللزوم و ثبوتن و تصدیقشون قهریست، دو. بعد بر مطلب دوم تفریعی کردیم، فکانت ممتنعت الرد، متفرع شد بر مطلب دوم. از دو تا مطلب بیشتر نداشتیم. از مطلب دوم یه فرعی به دست آوردیم که با اون فرع قول بعضی منطقیین رد شد. خب حالا امثال حاضری یعنی چی؟ عبارت های قبلی مصنف لوازمی رو مطرح می کردن که از طریق مقایسه به دست می آمدن. پس حاضری اشاره دارد به لوازمی که در مثلث داریم، امثال حاضری اشاره دارد به هر لازمی که نظیر لوازم مثلث باشد. لوازم مثلث لوازم بالمقایسه است، امثال حاضری یعنی هر لوازم بالمقایسه ای. دقت کردیم؟ این یه معنا که حاضری رو اشاره میکنیم، اشاره میگیریم به لوازم مثلث. امثال حاضری میخواد این لوازم مثلث رو تعمیم بده. میگیم که لوازم مثلث عبارتن از لوازمی که از طریق مقایسه به دست آمدن. وقت امثال حاضری یعنی هر لازمی که از طریق مقایسه به دست بیاد، چه در مثلث باشد چه در غیر مثلث باشد، که امثال حاضری داره همین حاضری رو تعمیم میده. این یه معنا که بنابراین معنا حکم رو مصنف داره در لوازمی که با مقایسه به دست میان اجرا میکنه. یه معنای دیگه هم داریم که حاضری رو اشاره بگیریم به لوازمی که به مقایسه فهمیده می شود. امثال حاضری یعنی همه لوازم، که اونهایی که با مقایسه به دست میان، که اونهایی که با غیر مقایسه، که هر دو امثال همان از نظر لوازم لازم بودن ولی از نظر مقایسه با هم فرق می کنن. یکیشون مقایسه ایست، یکیشون مقایسه ای نیست، ولی از این جهت که همه شون لوازمان شبیه همان. پس امثال حاضری، حاضری یعنی لوازمی که به مقایسه به دست میان، امثال حاضری یعنی هر چیزی که در لازم بودن با این لوازم مقایسه شریک باشن، یعنی کل لوازم. کل لوازم میتوانند بیان باشن تا غیر بیان. این معنی دوم آنتر از معنی اولی. هر دو معنی هم درسته، هر دو هم قطب رازی احتمال داده. چه حاضری رو اشاره بگیرید به اون لوازم در مقایسه‌ای که در مثلث داریم، و امثال هذه تعمیم همین لوازم مقایسه‌ای باشد، چون وقت مجموع امثال هذه میشه تمام لوازم مقایسه‌ای که در مثلث و در بیرون مثلث. پس می توانید هذه را اشاره بدید به لوازم مقایسه‌ای مطلقه که در مثلث و در غیر مثلث، وقت امثال هذه اشاره میشه به کل لوازم، وقت عبارت عام‌تر میشه. شاید این دومی بشه گفت بهتره، یعنی کل لوازم رو ما به وجه و غیر وجه تقسیم میکنیم، چه لوازمی باشد که با مقایسه به دست میاد، چه لوازمی باشد که احتیاج به مقایسه ندارد. عبارت مصنف تقریبا دیگه کامل توضیح داده، عبارت فرم محتوایی بود، هنوز هم توضیحاتی داره که دیگه خواجه بیان میکنه در زمینه بیان خواجه از خواهم کرد. اقول مطلوب الشیخ ان یثبت وجود لوازم بینتن که یمتنع رفعها فی الذهن مع وضع مجزوماتها. مطلوب شیخ این است که ثابت کند که ما لوازم بینه داریم، در بین لوازم لوازمی داریم که بینن. بینن یعنی چی؟ یعنی یمتنع رفعها فی الذهن، نمیتوانیم در ذهن اونها رو رفع کنیم. کی نمیتوانیم رفع کنیم؟ معوض مجزومات ها. معوض مجزومات ها متعلقه به یمتنع رفع هاست، یعنی امتناع رفع در فرضی است که شما ملزومات این لوازم رو در ذهنتون وضع کنید. اگر ملزومات رو نیارید میتونید لوازم رو رفع کنید، یعنی ملزومات نیمدن خب لوازم رو شما تصور نمی کنید، ملزوم رو تصور نشدید، لازم رو تصور نمی کنید، نسبت به لازم غافلید. و همین الان ما خیلی از لوازم رو تصور نمی کنید، نسبت بهشون غافلید، این اشکالی ندارید. اما اگر ملزومش رو تو ذهنتون آوردید دیگه نمیتونید لازمش رو رفع کنید. پس با وضع ملزوماتشون نمیتوانید لوازم رو رفع کنید. اگر در خارج وضع کردید ملزومات رو، لوازم رو نمیتونید رفع کنید. بحث ما الان در خارج نیست. اگر در ذهنم وضع کردید ملزوماتی که مورد بحث ما همینه، در ذهن نمیتوانید لوازمش رو رفع کنید. یعنی در ذهن حتما لوازم معلومند، اولا معلومند یعنی تصور میشن، ثانیا واجبت اللزومند یعنی برای ملزوم ثابت میشن و شما به این ثبوت تصدیق میکنید. پس هم تصور رو دارید هم تصدیق رو دارید، هم لوازم رو تصور میکنید جدا، هم این لوازم رو برای ملزومات ثابت میکنید یعنی تصدیق میکنید. خب مطلوب شیخ چرا اینه؟ چرا شیخ مطلوبش اینه؟ چون گروهی از منطقیین خلاف اینو گفتن، شیخ میخواد اینها رو رد کنه. این فعینه تعلیل برای اینه که مطلوب شیخ این است. چرا مطلوب شیخ این است؟ زیرا گروهی از منطقیین خلاف مطلب شیخ رو گفتن، شیخ میخواد اینها رو رد کنه. فعینه قوما من المنطقیین انکروا، انکار کردن ان یکون فی لوازم، که در بین لوازم ما یعنی لازمی باشد که یمتنع رفعه، گفتن هیچ لازمی ممکن رفع نیست، همه لازم ها جایز رفع، اصلا در بین لازم ها ما لازمی که ممکن و رفع باشد نداریم. بعد گفتن اون ممکن و رفع اختصاص به ذاتی داره، ذاتی ممکن و رفعه، در ذهن نمیتونی رفعش کنی، همونطور که در خارج نمیتونی رفع کنی، ولی لازم ممکن و رفع نیست، لازم نمیتونی رفعش کنی. قالو کل ما یمتنع رفع و فی ذهن فهو ذاتی مقدم، هر چی که نتواند در ذهن رفع شود ذاتی مقدم است، لازم هر جور که باشد چه بیان چه غیر بیان قابل رفع، ذاتی است که قابل رفع نیست توی ذهن. اصلاً بحث ما در رفع خارجی نیست، همه قبول دارن که در خارج ذاتی رو نمیتوان از ذاتی رفع شد، لازم رو نمیتوان از ملزوم رفع شد، در خارج همه قبول دارن. حرف در ذهن که آیا میتوانیم در ذهن رفع کنیم، این گروه گفتن ذاتی رو در ذهن نمیشه از ذاتی رفع کرد، ولی لازم رو میشه رفع کرد. خب مصنف میخواد بگه این گونه لازم هایی که الان ما داریم توضیح میدیم اونا رو نمیشه رفع کرد. و ذالک، چرا اینها یعنی این گروه از منطقیین این حکم رو یعنی امتناع رفع رو اختصاص به ذاتی دادن و در عرضی لازم بیان این حکم رو ایجاد نکردن؟ می فرماید چون دیدن که این حکم خاصه ذاتی است. قبلا داشتیم سه تا خاصه برای ذاتی داریم، در فصل چندون بود، در صفحه 40 بود به کتاب ما، فصل دهم در صفحه 40 داشتیم. و القدما قد ذکروا له، یعنی لذاتی، ثلاث و خاصیات که شما بودیم ست خاصیتشون. حالا ایشون میگه که خاصیت سوم این بود که رفع ذاتی از ذاتی ممکن نیست. این خاصیت چون خاصیت ذاتی است، بعضی ها گمان کردن که اختصاص به ذاتی هم داره و در غیر ذاتی که لازمه بیانه جاری نمیشه، اجرا نمیشه. خاطر میفرماد این گمان گمان باطلی است، چون قبلا گفتیم که این اختصاصی که ما گفتیم اختصاص در مقابل لازم وجوده، یعنی در لازم وجود رفع ممکن است، در ذاتی رفع ممکن نیست. این که میگیم در ذاتی رفع ممکن نیست، نمیخوام خارج کنیم لازم ماهیت رو. لازم ماهیت هم در این حکم شریک با ذاتیه. ما لازم وجود رو میخوام خارج کنیم، میخوام بگیم که این حکم، میخوام بگیم در ذاتی رفع جایز نیست برخلاف لازم وجود که در اون رفع جایز هست. نمیخوام بگیم برخلاف همه لوازم، چون بعضی لوازم هم در این حکم با ذاتی مشترکن و شریکن، ما نمیتونیم بگیم که اونها رو هم رفع کنیم. از جمله همین لازمی که داریم میخونیم که لازمه بیانه. البته اینجا ممکنه در ذهن شما بیاد که الان داری میگی لازم ماهیت رو که بیانه است نمیشه جدا کرد، در حالی که قبلا گفتی لازم بیانه در لازم وجود هم تصور داری، اونم نمیشه جدا کرد. شما میگید لازم وجود رو میشه جدا کرد برخلاف ذاتی، لازم ماهیت رو در فصل دهم اینطور گفتیم دیگه. در فصل دهم گفتیم که ذاتی رو نمیشه جدا کرد، لازم ماهیت رو نمیشه جدا کرد، ولی لازم وجود میشه جدا کرد. الان داریم میگیم لازم بیان رو نمیشه جدا کرد. خب اگه لازم وجود لازم بیان باشه نمیشه جدا کرد، چطوری در فصل دهم گفتید میشه جدا کرد؟ این تصور ممکنه در ذهن شما بیاد. در فصل دهم گفتی لازم وجود میشه جدا کرد، الان در این فصلی که الان هستیم داریم میگه که لازم وجود میتواند بیان باشد، بعدم حکم میکنی که لازم بیان نمیشه جدا کرد. خب لازم وجود اگه بیان باشه نمیشه جدا کرد، چطور در فصل دهم گفتی میشه جدا کرد؟ این اگه در ذهنتون بیاد توجه کنید که جوابش اینه که اونجا که در فصل دهم میگفتیم لازم وجود رو نمیشه جدا، میشه جدا کرد، لازم وجود رو با ماهیت مقایسه میکردیم، میشه جداش کنیم از ماهیت، ولی لازم وجود رو از وجود نمیشه جدا کرد اگر بیان باشه. لازم وجود اگر برای وجود لازم بیان باشه از وجود جدا نمیشه. در فصل دهم گفتیم از ماهیت جداش میکنیم، در الان داریم میگیم از وجود نمیشه جداش کرد، چون لازم بیان وجوده، از ملزومش که وجود نمیشه جداش کرد. اما در اونجا ملزومش رو ماهیت میگرفتیم، میگفتیم ماهیت لوازم وجود رو هم لازم دارد منطقه به توسط وجود. اونجا لازم بیان نبود، اونجا لازم های وجود لازم بیان برای ماهیت نبودن، لذا اجازه دادیم که از ماهیت جدا بشن. اما لازم وجود برای خود وجود ممکن است بیان باشد، اگر بیان باشه دیگه جدا نمیشه. پس حکمی که الان میکنیم با حکمی که قبلا کردیم منافاتی نداره، به شرطی که تمام موضع حکم معلوم باشه، این معلوم باشه که ما در کجا اون حکم میکنیم، در کجا این حکم میکنیم. وقتی لازم وجود است، لازم ماهیت هم هست به توسط وجود. اگر لازم بیان وجود است دیگه لازم بیان ماهیت نیست، بخواه از ماهیت میشه جداش کنید. و در فصل دوم هم میگو از وجود نمیشه جداش کرد، در این فصل هم نمیشه. در این فصل میگیم لازم بیان از ملزومش نمیشه جداش کرد، از ملزوم بلاواسطه، از ملزومی که این لازم بر او ثابته، ولی از ملزوم دیگه که نسبت به اون ملزوم لازم بیان نیست میشه جداش کرد. پس لازم بیان وجود نسبت به وجود لازم بیانه، نسبت به ماهیت لازم بیان نیست، بنابراین میشه از ماهیت جداش کنی، از وجود نمیشه جداش کنی. خب حالا داشتم این عرض میکردم که این آیون، یعنی این گروه از منطقیه، چون دیدن که در ذاتی ما این خاصیت رو ذکر کردیم، فکر کردن که این خاصیت اختصاص به ذاتی دارد، در هیچ جور لازمی اجرا نمیشود. غافل شدن از این که اونی که ما گفتیم اجرا نمیشود در لوازمی بود که لازمه بیان نباشه، در اون لوازم ما گفتیم اجرا نمیشد در لازم های بیان، خودمون در همون جا تفسیر کردیم که این خاصیت ها گفتیم خاصیت دوم و سوم، خاصیت دوم و سوم در بعضی از لوازم اجرا میشن. الان خاصیت سوم در لازم بیان داره اجرا میشه. پس این آقایون جنان کردن که اون خاصیت خاصیت اختصاص دارد به ذاتی و هیچ جور در بقیه در غیر ذاتی جاری نمیشه، ولی غافل شدن از این که دو تا از اون خاصیت ها در لازم بیان هم جاری میشه. پس نمیتونن بگن رفع ذاتی جایز نیست، رفع لازم بیان جایز هست، بلکه باید بگن همونطور که رفع ذاتی جایز نیست، رفع لازم بیان نیست، جایز نیست در ذهن البته. و ذالکه یعنی این انکاری که از این گروه از منطقیین ثابت شده و اون قالویی که گفتن کل ما ینتن رفع و حفا و ذاتی مقدم، اون انکار که در لوازم است و این قول که در ذاتیات است، این قول و انکار ناشی از اون شده که این آقایون فکر کردن اون خاصیت های ثلاثه اختصاص به ذاتی دارد و در غیر ذاتی یافت نمی شود، در حالی که ما گفتیم دوتاش در غیر ذاتی یافت می شود، در لازم بیان یافت می شود. و ذالکه یعنی اون انکاری که نسبت به لوازم داشتن و این اختصاصی که نسبت به ذاتیات دادن، به خاطر این است که این گروه از منطقیین وجدو هازل حکم، هازل حکم یه دونه علفش افتاده، وجدو هازل حکم یعنی این حکم امتناع رفع رو، حکم هازل حکم یعنی امتناع رفع رو، امتناع رفع رو یافتن معدودن فی الخاصیات ثلاث المذکورت لذاتی، دیدن این حکم شمرده شده در بین خاصیات سگانهی که ذکر شده بود برای ذاتی و فکر کردن که این حکم چون جزء خاصیات ذاتی اختصاص به ذاتی دارد و در هیچی غیر از ذاتی یافت نمی شود و غافل شدن که اختصاص به ذاتیات دارد، یعنی در لازم غیر بیان اجرا نمی شود، ولی در لازم بیان اجرا می شه. اختصاص به ذاتی در مقابل لازم غیر بیان دارد، نه اختصاص به ذاتی در مقابل مطلق لازم داشته باشد. لذاتی رو می تونید متعلق کنید به المذکوره، خاصیات ثلاثی که ذکر شدن برای ذاتی متعلق کنید به مذکوره راحتی، میتونید هم متعلق بگیرید به الحاصله مقدر فل خاصیات ثلاث حاصلت لذاتی، متعلق به حاصل مقدر هم بگیرید اگه نظره، ولی متعلق به مذکور هم بکنید که راحت تر. خب قومی از منطقیین این چنین نظر دادن و اشتباه هم کردن که گفتم اشتباهشون چیه. مصنف میخواد این گروه رو رد کنه، ابتدا لازم رو تقسیم میکنه به لازم بیان و غیر بیان، وقت توضیح میده که حرف این آقایون در لازم بیان داخله، در لازم غیر بیان درسته به شرطی که واسطه وجود نداشته باشه، ولی اگه واسطه وجود داشته باشه در لازم غیر بیان هم حرف این منطقی این درست نیست، چون در لازم غیر بیان هم اگر واسطه وجود داشته باشه امتناع رفع داریم، همونطور که در لازم بیان امتناع رفع داریم در لازم غیر بیان هم امتناع رفع داریم، منتها در لازم غیر بیان به شرطی که واسطه موجود باشه امتناع رفع داریم، اگر واسطه موجود نباشه امتناع رفع دیگه نداریم. مثلا میخواد این مطلب رو اثبات کنه، قبل از اثبات این مطلب یعنی قبل از اینکه قول این منطقی رد کنه، شروع میکنه لازم رو تقسیم میکنه به دو قسم، لازم بیان که ثبوتش واجب است واسطه نمیخواهد، لازم غیر بیان که ثبوتش واسطه میخواهد، بدون واسطه واجب نیست، اگر چه ممکنه ثابت بشه ولی ثبوتش واجب نیست، با واسطه ثبوتش واجب میشود. این دو قسم روش میکنه، بعد اون وقت بعد از اینکه هر دو قسم رو کرد، بعد از اینکه هر دو قسم رو کرد وارد بحث میشه و اثبات میکنه که رفع لازم بیان ممکن نیست. وقتی ثابت شد که رفع لازم بیان ممکن نیست، میپردازه به قول این بعض منطقی، این میگه پس قول بعض منطقی این رد شد، که قطعی نحوه ورود بحثش اینه، اولا تقسیم میکنه لازم رو به دو قسم بیان و غیر بیان، بعد که تقسیم کرد احکام معین رو توضیح میده و در اون احکام ثابت میکنه که بیان نمیشه رفعش کرد. بعد که ثابت میشه بیان نمیشه رفعش کرد، اشاره میکنه پس قول بعضی منطقی این که رفع رو جایز دونستن باطله. این قول بعضی منطقی این اول مطرح نمیکنه، اول حکم رو مطرح میکنه، بعد با استمداد از این حکم قول منطقی رو رفع میکنه. این نحوه بحثیشونه در رفع حدود 5-6 سنه. وقتی میخواد لازم رو تقسیم کنه چجوری تقسیم میکنه؟ وقتی میخواد لازم رو تقسیم کنه، همونطور که عرض کردم، به محاضات تقسیم علوم لازم رو تقسیم میکنه. یعنی چگونه علوم رو تقسیم میکنیم به دو قسم؟ یکی علومی که معلومن احتیاج به واسطه ندارن، ما اسمشون رو بدیهیات میذاریم. یکی علومی که احتیاج به واسطه دارن، اسمشون رو کسبیات میذاریم. همونطور که علوم به دو قسم تقسیم میشوند، لازم هم میتواند به دو قسم تقسیم شود. یکی لازمی که احتیاج به واسطه نداره، یکی لازمی که احتیاج به واسطه داره. ببینید، میخوام بیان کنم که به محاضات علوم داره تقسیم میکنه. در علوم اینطور میگیم، یا واسطه میخواهد یا نمیخواهد. در لازم هم همین میگیم. در علوم میگیم تصدیقشون یا واسطه میخواد یا نمیخواد. در لازم میگیم لزومش برای مذموم، یا واسطه میخواد یا نمیخواد. درست همونطور که در علوم از طریق واسطه خواستن و نخواستن دو قسم به دست میاریم، در لازم هم از طریق واسطه خواستن و نخواستن دو قسم به دست میاریم. پس تقسیمی که در لازم میکنیم به محاضات تقسیمی که در علوم میکنیم، یعنی مثل تقسیم اینجاست. فآورد الشیخ لإثبات مطلوبه قسمتن که هازا بها اقسام العلوم الاولیه و المقتصبه البرهانیه. مصنف برای اثبات مطلوب خودش، مطلوبش چیه؟ مطلوبش رد کردن قول این بعض منطقیینه، یا به تعبیری دیگه مطلوبش این است که ثابت کند لازم بیان رو در ذهن هم نمیتوان از مرجون جدا کرد. مطلوبش اینه. برای اثبات مطلوبش قسمتی میآورد، یعنی تقسیم میکند لازم رو. چی جور تقسیمی؟ تقسیمی که برابر است با تقسیم علوم. تقسیم علوم چیست؟ تقسیم علوم این است که تقسیم میکنیم علوم رو به اولیه یک، مقتصره برهانیه دو، و میگیم علوم اولیه تصدیق میشوند بدون واسطه، علوم مقتصره برهانیه تصدیق میشوند با واسطه. همین با واسطه و بی واسطه رو در لازم هم پیاده میکنید. میگیم لازم هم لازم است که تصدیق میشوند بی واسطه یا تصدیق میشوند با واسطه. هاز و قسمتی رو تر میکند، تقسیمی رو تر میکند که هاز و به ها، یعنی برابری میدهد این قسمت رو، تقسیم رو، و اقسام علوم، یعنی مثل اقسام علوم، برابر با تقسیم علوم. چطوری علوم رو تقسیم میکنید؟ برابر همون تقسیم لوازم رو تقسیم میکنید. هازا به ها، یعنی به این قسمت مقابل قرار میدهد این با این قسمت اقسام علوم اولیه رو، یعنی این قسمت رو مقابل، یعنی برابر، مقابل این دنجه، یعنی برابر، برابر اقسام علوم قرار میده. چطوری؟ اقسام لوازم رو، اینطوری بگید، اقسام لوازم رو برابر با اقسام علوم قرار میده، تقسیم لوازم رو برابر با تقسیم علوم قرار میده، اقسام لوازم رو برابر با اقسام علوم قرار میده. دقت میکنید دو تا مطلب ها، هر دو مفادش نتیجه یکیه. تقسیم لوازم رو برابر با تقسیم علوم قرار میده، یا اقسام لوازم رو برابر با اقسام علوم قرار میده. خواجه اول گفته قسمتن یعنی تقسیمن، بعد گفته اقسام یعنی نابرابر درست کرده. مگر اینکه بگید مراد از قسمت همون اقسامه. برای مطلوبش اقسامی رو ذکر کرده که این اقسام رو با اقسام علوم برابری داده. اقسام علوم چی هست؟ العلوم الاولیه یک، و العلوم المقتصبه البرهانیه دو. علوم اولیه این علومی که بداهتا حاصلا احتیاجی به واسطه ندارن. علوم مقتصبه برهانیه این علومی که به وسیله واسطه کسب می شوند در قالب برهان و به توسط برهان. و صفات مقتصبه است. علومی که ما کسب می کنیم می توانند مقتصبه جدلیه باشند، می توانند مقتصره خطابیه باشند، می توانند مقتصره برهانیه باشند. اگر مقتصره خطابیه بودن دیگه علوم ذهنیه هست که به درد ما نمی خواهد، علوم قطعیه می خواهد. این قسم علوم منظور از علوم یقینیه هست، قید برهانیه رو آورده. و به مطلق علوم اکتفا نکردیم، چون همه علوم مورد توجه ما نیستن، علوم یقینی مورد توجه ما است. و علوم یقینی تقسیم میشن به اولیه یک، مختصره برهانیه دو. و ذالک انگقاد، ذالک یعنی تقسیمی به محاضات تقسیم علوم، این است که اینطوری گفته شود. تقسیمی که به محاضات تقسیم علوم در لوازم اجرا می شود، این است که گفته شود المحمول اللازم، لازمی که محمول است یا محمولی که لازم است، که همه بحثمون در اون محمول بود. محمول و موضوع، ملزوم رو موضوع قرار دادیم و لازم رو هم محمول. محمولی که لازم است لا یخلو من ان یکون لزوم حول الموضوع لا به توسط شیء آخر، خط پایین، او یکون به توسط امره. دو جوره لازمی که محموله، لزومش برای موضوع یعنی سقوطش و حملش للموضوع یکی از دو حال داره، یا لا به توسط است یا به توسط امران است. لا یخلو من ان یکون لزوم حول الموضوع، لزوم حول الموضوع رو اصل کردن یعنی سقوط حول الموضوع، یعنی حمله علی الموضوع، منتها سقوط خاص، سقوطی که واجب باشه، ازش تعبیر به لزوم کردیم. حملی که واجب باشد، هر نوع حملی رو نمیگیم، هر نوع ثبوت رو نمیگیم، یه ثبوت خاصی رو میگیم که ازش تعبیر میکنیم به لزوم. لا یخلو من ان یکون لزوم حول الموضوع لا به توسط شیء آخر، یعنی برای موضوع ثابت میشود بدون این که احتیاج به شیء دیگر داشته باشیم. این یکی توضیحش، بل لان ذات الموضوع علی المحمول، بلکه به این جهت که ذات موضوع اقتضا میکند این محمول رو، یا ذات محمول اقتضا میکند اون موضوع رو، و به طور جامع ذات محمول و موضوع اقتضا میکنند اون لزوم رو. یعنی موضوع میگوید این محمول رو برای من ثابت کنه، یا محمول میگوید این موضوع رو برای من وضع کنه. خود موضوع و محمول این لزوم رو درست میکنند، واسطه خارجی نمیخواد یک لزوم درست کنه، یعنی خودشون هم دیگر افتضا میکنن. بل لأن ذات موضوع یا ذات محمول لماهیهیه تقتضی ذالک لزوم را، ذات موضوع و ذات محمول از جهت این که همین ذات هست، یعنی بدون احتیاج به زمینه کردن واسطه افتضا میکنن این لزوم رو. یه وقت ذات موضوع یا ذات محمول نه لماهیهیه، بلکه لما این که زمینه شده است به واسطه و با کمک و واسطه تقتضی ذالک لزوم رو، این لزوم دیگه لزوم بیان نیست. اما یه وقت نه ذات موضوع یا ذات معمول یه ماهیه، یعنی به خاطر اینکه همین ذاته، هیچ زمینه دیگه نشده، به خاطر همین ذات بودن اقتضا میکنه این لزوم رو، یعنی خود ذات موضوع خود ذات معمول اقتضا میکنه این لزوم رو. این قسم اوله که لزوم مقتضای ذات موضوع یا مقتضای ذات محمول باشه، واسطه خارجی نخواهد. این قسم اول. قسم دوم، او یکونو، زمیر یکونو باز به لزوم برمیگرده، یا این لزوم محمول للموضوع به توسط امریست که این امر مغایر لهما، مغایر ذات موضوع، مغایر ذات محمول، یا امر سومیست. پس ذات موضوع و محمول کافی نیستن در لزوم، واسطه می آید و اقتضا می کند لزوم و یک تضیه زمیر اقتضایی و می گذر لزوم، واسطه ای امر مغایری اقتضا می کند این لزوم را، خود ذات موضوع یا خود ذات محمول اقتضای این لزوم نمی کند، بلکه واسطه اقتضا می کند. این قسم اول. این قسم دوم. دو قسم داشتیم که در توجه کردید درست همونطور که علوم رو تقسیم می کنیم داشتیم لازم رو تفصیل میکردیم که یا واسطه میخواهد ثبوتش یا واسطه نمیخواهد. حالا مطلب دیگری بهشون میخواد توضیح بده، و اون اینه که در قسم اول، در قسم اول شما لازم رو بر مظلوم هم میکنید، یک قضیه درست میشه. این قضیهتون چون برای تصدیقش احتیاجی به واسطه نداشته، میشه قضیه اولیه، قضیه میشه اولیه. در قسم دوم که لازمتون برای ملزوم، یعنی محمولتون برای موضوع احتیاج به واسطه داره، ثبوت محمول در موضوع احتیاج به واسطه داره، بعد از این که هم کردید یه قضیه واسطه میشه. ولی این قضیه قضیه اولیه نیست، چون قضیه ایست که با واسطه تصدیق شده، چون با واسطه تصدیق شده قضیه مختصب است. پس درست رو شد، بعد از این که ما دو قسم لازم به دست آوردیم، با این دو قسم لازم دو نوع قضیه ساختیم. در هر دو حال، هر دو قسم، لازم رو محمول قرار دادیم، ملزوم رو موضوع قرار دادیم، دو تا قضیه درست شد. قضیه ای که ثبوت محمولش برای موضوع احتیاج به واسطه نداشت شد قضیه اولیه، قضیه ای که ثبوت محمولش برای موضوع احتیاج به واسطه داشت شد تشبیه. از توجه که مطلب اولی که گفتیم تقسیم لازم بود، مطلب دوم تقسیم قضیه ای بود که این دو لازم داشت توش به کار می‌رفتن. حالا این فرمود ول قسم الاول که لازم بیان بود، لازمی بود که ثبوتش برای ملزوم واسطه نمیخواست، اقتضا میکرد که مؤلف، یعنی قضیه مؤلف، من ذلک الموضوع المحمول، یعنی آن چه که ترکیبی که از این موضوع و از این محمول به دست میاد، قضیه‌ای باشد که لا یتوقف الحکم فیها الا علی تصورهما فقط، قضیه‌ای باشد که حکم در اون قضیه توقف ندارد جز بر تصور طرفین، یعنی بر تصور موضوع محمول، احتیاجی به چیز دیگری مازاد بر این تصور موضوع محمول نداریم، فقط همین تصور موضوع محمول برای ما کافی است. وقت فیکون چنین قضیه‌ای، چنین مؤلفی، فیکون این مؤلف من الاولیات، یعنی از قضایای اولیه است که تصور موضوع و محمولشون برای تصدیق کافی است، که تصدیق احتیاجی به واسطه نداره، همون تصور موضوع و تصور محمول کافی است برای تصدیق. نمیخواستم وارد بحث بشم. این اولیات رو خواجه ببینید میگه که تصور طرفین در تصدیقش کافی است. ما شش تا بدیهی داریم، یکی از بدیهیاتمون اولیاته، که اولیات اینطور تعریف میشن که تصور موضوع و محمولشون در تصدیقشون کافی است. یعنی ایشون داره اولیاتی رو که یکی از اون شش قسم بدیهیاته داره تعریف میکنه، در حالی که اختصاص نداره به اولیات و تمام بدیهیات اینو شو داره. آبرقیتون هم اشکال میکنه، میگه گاهی از اوقات ما با احساس یا با حدش این محمود رو برای موضوع ثابت میکنیم، میگه از اولیات نیست و جز بدیهیات، این حکمش چی میشه؟ الان خواجه داره فقط اولیات رو مطرح میکنه، یعنی از چنین لازمی و چنین ملزومی ما قضیه اولیه به دست میاریم. آیا قضیه اولیه به دست میارید یا قضایای دیگر که بدیهی هم به دست میتوان آورد؟ اینی که حالا بحث فقط من اشاره شدم، تکمیل نمی کنم بحثم، بعد مراجعه می کنم به محاکمات، ببینید محاکمات من حرف داره. ولی حرف خاطر اینه، حرف خاطر اینه که قضیه اولیه درست میشه. اولیه نه یعنی بدیهیه، اولیه یعنی یکی از شش قسم بدیهیه. آخه اولیات دو تا اطلاق داره، گاهی اولیات گفته میشه بدیهیات اراده میشه، گاهی اولیات گفته میشه یک قسم از بدیهیات اراده میشه. در اینجا این اطلاق دوم خاطر داره، یعنی اولیات رو به معنی یک قسم از شش قسم بدیهی گرفته، نه اولیات رو از مطلق بدیهیات ادعا کرده میشه. آخه نه، تعریف خود خواجه رو میکنی، خواجه اولیات رو داره تعریف میکنه، میگه تصور طرفین در تصدیق کافی است. این تعریف برای کل بدیهیات نیست، این تعریف برای اولیات از بدیهیاته، این برای یک قسم از بدیهیات این تعریف درسته. ما نمیتونیم کلام رو مثلا خواجه رو که کلمه اولیات آورده اطلاق کنیم بعد بدیهیات، چون داره اولیات رو طور تعریف میکنه که با اون اولیات فیچه یکی از اقسام بدیهیاتش آزگاه باشه، تعریفش نمیذاره که ما اولیات رو آن بگیریم که برای همه بدیهیات کافی باشه، تعریفش نمیذاره. اگه تعریف نمیکرد ما حرفی نداشتیم، اولیات رو هم میکردیم در هر شش قسم بدیهیات. اما چون داره طوری تعریف میکنه که با اولیاتی که یک قسم از شش قسم سازگاره، ما نفسیم اولیات رو بر همون یک قسم از شش قسم هم کنیم، نه بر تمامش. اون وقت هر سه محاکمات پیش میسیم، بعد مطالعه میکنیم ببینید چی گفته. این قسم اول بود، یعنی قسم اول از لازم بود که با تشکیل که اگر حملی توش صورت میگرفت قضیه اولیه درست میشه. و قسم ثانی، یعنی لازم قسم دوم که لازمیست که با واسطه باید برای مجلوم اثبات شود. این بازم اگر برای ملزوم اثبات شد قضیه درست میکند که این قضیه با واسطه درست شده، یعنی با واسطه تفسیر شده. قضیه این که با واسطه تفسیر میشه قضیه مکتسب است، مثل این قضیه میشه قضیه مکتسبه. ولی قسم ثانی اختصار میکند که اون چه که فراهم میشود از این موضوع و از این محمول، یا به تعبیر دیگه فراهم میشود از این ملزوم و از این لازم، قضیه مکتسبه باشد، نه قضیه بدیهیه، قضیه کسبیه باشد، قضیه مقتصره باشد، از جمله قضایایی که علوم برش مشتبرند. چون نوع قضایایی که در علوم مطرحند قضایای مقتصرند که به صورت مسئله در علم مطرح می شوند و بعد در همون مسئله در همون علم هم اثبات می شوند. اولا به صورت مسئله می آیند، بعدا به صورت نتیجه از قیاس تولید می شوند. تمام یعنی بیشتر قضایای که در علوم مطرحن این چنین هست، قضایای مختصب هست، یعنی قضایایی هستن که اولا ثابت نیستن، به عنوان یه مسئله تر میشه، ادعا میشه، بعدا با واسطه که همون قیاسه اثباتش میکنن، بعد از اینکه قیاس شد و اثبات شد میشه قضیه مختصب. قضیه ایش مختصب معلفه از این چنین لازم و ملزوم رسم دوم، قضیه ایش مختصب از جمله قضایایی که یشتمل العلوم البرهانیت و علی امثالها. بله، این از جمله قضایایی میشه که علوم برهانیه بر امثال این چنین قضایایی مشتملند. پس قضیه ای که به دست میاد از لازم قسم دوم و ملزوم قضایای مکتسب است، یعنی از جمله قضایایی است که علوم از اینجور قضایا دارد، بر امثال این قضایا مشتملند. خب چرا علوم بر قضایای مکتسبه مشتملن؟ قضیه رو ما میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم. یکی قضیه‌ای که محمولش مقدم موضوعش، این قضیه مکتسبه نیست، قضیه بدیهی است. شما طرف این رو تصور کنید، تصدیق میکنید مثلا انسان حیوان مادر، این قضیه بدیهی است، هیچ علم متکفل این قضیه نیست، در علوم مطرح نمیشه. اینو بله در علوم مطرح میشه برای اینکه وسیله اثبات قضایای دیگه قرار بگیره، ولی خودش در علوم به عنوان یه مسئله مطرح نمیشه. که قضیه بدیهی است، احتیاج نداره که تو علوم بیاریمش، ازش استفاده میکنیم ولی به عنوان مسئله نمیاریمش. پس قضیه این که محمولش مقدم موضوعش باشد یه قضیه علمی است. قضایای علمی اینطورن که محمولشون اعراض ذاتی موضوعشون هستن. در هر مسئله علمی شما مراجعه کنید یه قضیه مطرحه، چون اون قضیه به عنوان مسئله گفته میشه بعدا اثبات میشه. اون قضیه رو نگاه کنید ببینید که محمولش اعراض ذاتیش داره موضوعش. البته اگه عرض غریب باشه اصلا از بحث از مسئله این علم بیرونه، یا خوندی در جای خودش که باید تمام محمولات مسائل عرض ذاتی موضوعات خودشون و بالمعال عرض ذاتی موضوع علم باشن. این خوندی در جای خودش که تمام محمولات مسائل اولا باید عرض ذاتی موضوع خودشون، ثانیا باید عرض ذاتی موضوع علم باشن، چون موضوع علم مشتمل بر تمام موضوعات مسائله. اگر این محمولات عرض ذاتی شدن برای این موضوعات، عرض ذاتی برای موضوع علم هستند. اصلا این در مورد عرض ذاتی موضوعش بحث میکنه. همه مسائلی باید این چنین باشه. اگه عرض عرض ذاتی نبود، عرض غریب بود، مسئله از علم خارجه، بیرون از علمه. پس اگر محمول مقدم باشد در این موضوع، مسئله علمی نیست. اگر عرض غریب باشد، مسئله از این علم بیرون است، یه چیز دیگه است. حتما باید عرض ذاتی باشه. پس علوم محمولاتشون عرض ذاتی هست. وقت عرض ذاتی دو قسمه، یا با واسطه است یا بی واسطه. اگه با واسطه باشد میشه مختصر، قضیه میشه قضیه مختصر. و ذالکه، و ذالکه یعنی این که میگیم علوم مشتمل بر امثال این چنین قضایاییش، به این جهت است که محمولات مطالب علمیه. مطالب علمیه یعنی مطلوب هایی که در علمی مطرح میشوند به عنوان یک مسئله، به عنوان یک مدعا و بعدن اثبات میشوند. اینا مطلوبات علمی هست، یعنی مطلوب هست که علمن ثابت شدند. و در هر علمی هم همین مطلوبات رو مطرح میکنیم به عنوان مسئله و بعد اثبات میکنیم. محمولات مطالب علمیه مقدم موضوعاتشون نیستند، یعنی محمولات مقدم موضوع نیستند. قضیهی در علوم ندارید که موضوعش متقدم باشد به محمولش و محمولش مقدم باشد بر اون موضوعش. این قضیه قضیه علمیه نیست. البته ممکن است وسیله شود در علم و مورد استفاده قرار بگیره، ولی این مسئله علمی نیست. بل تکون و اعراض هم ذاتیت هم لها، یعنی تمام محمولات مطالب علمیه اعراض ذاتی هم لها، یعنی برای موضوعاتشون. یعنی محمول اعراض ذاتی موضوع، مقدم موضوع نیست. تمام مسائل علمی رو شما مراجعه کنید ببینید وضعشون اینطوریه. خب اگر این چنین است، پس قضایای علمی و مطالب علمی چنین نیست که بدیهی باشن، بلکه مختصرن، چون اعراض ذاتی هن و اعراض ذاتی اگر بخواد اثبات بشه برای موضوعات احتیاج به واسطه داره. اعراض ذاتیه به معنی لازم بیان نیستن، اعراض ذاتیه یعنی اعراضی که اعراض خود همین موضوع هست، اعراض ذات موضوع هست. در جا خود بیان شده که اعراض ذاتیه چند تا، سه تا اعراض و اعراض ذاتی گرفته. یکی اون اعراضی که عارض می شود بر معروض بلا واسطه، مثل تعجبی که عارض می شود بر انسان بلا واسطه، تعجب اعراض ذاتی انسان. یکی عارضی که عارض می شود بر معروض با واسطه مساوی، مثل ذهنی که عارض می شود بر انسان با واسطه تعجبی که مساوی است. یکی هم عارضی که خودش خواسته، مثل ناطقی که عارض می شود بر حیوان. ناطق نسبت به انسان فسقه، نسبت به حیوان که فسق نسبت به حیوان عارضه، اما عارض خواسته، چون عارض خواسته عارض ذاتی حساب می شود. این عارض ذاتی، عارض عام، عارض غریبه، عارض به واسطه خاص، عارض به واسطه عام، حالا عارض غریبه که اینه در جای خودش گفته شده در اینکه موضوع بحث ما نیست، به همین مقدار کم اکتفا میکنه. تا موضوع که در فی صناعت البرهان، در صناعت البرهان ذکر شده، در صفحه 297 کتاب ما هم آمده، 297 یعنی فصل دوم از نهج نهم، صفحه 297 به کتاب ما اینطور داره: اما فی المطالب فإن الذاتیات المقدمة لا تطلب البته. ذاتیات مقدم طلب نمیشه، یعنی در هیچ علمی شما محمولتون ذاتی مقدم نیست، محمولتون عرض ذاتیه. وسط صفحه 297 متن مصنف رو دارم میخونم: اما فی المطالب، یعنی در قضایایی که مطلوبات ما هستند و قضایای علمی هستند، فإن الذاتیات المقدمه تلافظن، ذاتیات مقدمه مطلوب نیستن، یعنی محمول قضیه واقع نمیشن. ذاتی مقدم محمول واقع نمیشه، ولی عرض ذاتی محمول واقع میشه. این مطلب بعدا در شناز برهان میاد، آمده و میاد. پس توجه شدید که محمولات مطالب علمیه نمیتوانن مقدمات باشن، بلکه همگی باید عرض ذاتی باشن. وقت عرض ذاتی احتیاج به اثبات دارن، بله لوازم بیان احتیاج به اثبات ندارن، ولی عرض ذاتی غیر از لوازم بیانه، عرض ذاتی احتیاج به اثبات دارن. فقول خوب تمام شد. خواهد تا اینجا اصل بحث توضیح داد که مصنف مطلوبش چیست و برای اثبات مطلوب وارد تقسیمی شده، تقسیمش مثل تقسیم علوم است، و بعد مطلب ادامه تا اینجا. حالا میخواد مفردات این عبارت مصنف رو معنا کنه. فقول مصنف گفت که امثال هذه امکان لزوم ها و غیر وسطین، اشاره داره به قسم اول از دو قسم لازم که ثبوتش برای ملزوم واسطه نمی خواهد. خب مثلا فهم همینه میگه، میگه امکان لزومها، لزومها یعنی ثبوتش للملزوم، اما ثبوت حتمیش، این لزوم یعنی ثبوت حتمی، ثبوت حتمیش برای ملزوم به غیر وسطه، یعنی واسطه نمی خواهد. محمول برای موضوع ثابت میشه بدون احتیاج به واسطه. این که میگه بدون احتیاج واسطه داره اشاره میکنه به قسم اول از دو قسم لازم، اشاره الى قسم اول. ما صحیح ما آمده بقیه که سرخط نوشته، نه خوب نیست، اینم جنبلش نوشته خوب بود. حالا فقاله رو سرخط نوشته، فقاله به امثال حاضری امکانه خوب بود، اما این دفعه این وقاله رو جدا شده خوب در نمید. وقاله رو کانت معلوم هستن. خب مصنف بعد از این که گفت امثال هاده این کانه رو زمان آقای بکر وسط جواب این را آورد، گفت کانت معلومتن. کانت معلومتن این چی؟ یعنی کانت معلومتن من غیر اکتساب، چون واسطه نمیخواد دیگه، وقتی واسطه نخواست بدون اکتساب معلومه، یعنی بلبده همه. خب واجب تلزم، این واجب تلزم ما صحیح ما تو جیونه نمیشه، باید تو جیونه بیاد، ما صحیح باید تینه تو جیونه بیمیشه. همونطور که کانت معلومتن تو بیومه نرسته شده، امثال حاضری امکان لزوم ها و غیره وسط تو بیومه نرسته شده، واجبت لزوم هم بس همینطور نرسته میشه، چون واجبت لزوم کلام مصنفه. خواده داره کلام مصنف رو تیکه تیکه میکنه و تیکه تیکه توضیح میده. گفت فقاله و امثال حاضری امکان لزوم ها و غیره وسط، این یکی که هست چیز کرد شرد داد که اشارتون از قسم نفر. دوباره گفت وقول هو کانت معلومتن، یعنی معلومتن یعنی غیر اکتساب. حالا میگه واجبت اللزوم یعنی وقول هو واجبت اللزوم. این واجبت اللزوم قول مصنف در اینجا آمده، اینو به من غیر اکتساب نکسونید. این من غیر اکتساب تموم شد، تفسیر معلومتن بود، ای معلومتن من غیر اکتساب تموم شد. حالا کانه هو مصنف خاطی گفته وقول هو واجبت اللزوم، یعنی دوباره یه تیکه دیگه‌ای از کلام مصنف داره نقل می‌کنه. واجبت اللزوم، خب چرا واجبت اللزوم؟ پس مثلا دو تا حکم کرد، یکی این که حکم کرد کانت معلومتن یعنی من غیر اکتساب، یکی هم حکم کرد واجبت اللزوم. چرا واجبت اللزوم؟ خاضی میگه وزالت، یعنی واجبت اللزوم بودن این چنین لوازمی برای ملزوماتشون به خاطر وجود خبریست که موجب اللزوم میشود، الموجب اللزوم، سبب که باعث لزوم می شود موجود است، چون سبب موجود است این لزوم واجب است. می دونید هر چیزی که سببش موجود باشد واجب می شود، هر مسببی که سببش موجود است واجب می شود. این لزوم هم سبب دارد، چون سببش موجود است این لزوم واجب است، مثل بقیه مسبب ها. خب سکانت ممتنه اترف اصل وحب مع کونها غیر مقدمه، این مقداری که عربی خوندم اینم متن مصنفه، اینم باید توی نیمه نوشته بشه که نوشته نشده. خواجه باز داره دوباره تیکه از عبارت مصنفه داره نقل میکنه، شرحش میده، میگه وزازت، این سکانت ممتنه رفع فل وهم مع کونها غیر مقدمه که عبارت مصنفه آمده بود من توضیح دادم، متفرع بود با واجبت اللزوم، توضیحش گذاشت. خواجه در ذیل این تیکه از عبارت میگه وزالکه، یعنی این سکانت منتنعت رفی که مصنف گفته مناقض است با آنچه که ذهب الیه القوم المذکور من المنطقیین. قول من مذکور من المثلین گفته بودن این چنین لازمی واجب ممتنع الرفع نیست، فقط ذاتی ممتنع الرفع، این لازم ممتنع الرفع نیست. الان معلوم شد که این کلام مصنف مناقض با حرف اون است، یعنی حرف اون رو نقض میکنه، میگه نه خیر، نه تنها لازم، نه تنها ذاتی ممتنع الرفع هست نیست، بل هست، نه تنها ذاتی ممتنع الرفع هست، بلکه این لازم هم ممتنع الرفع فی الوهم، همونطور که ذاتی فی الوهم ممتنع الرفع، این لازم هم فی الوهم ممتنع الرفع. و ذاله کنی این حرفی که مصنف گفته، که گفته فکانت ممتنع الرفع فی الوهم معکونه ها گره مقدمه، مناقض اون مذهب قوم مذکور من المنطقی، یعنی قول اونها رو نقض میکنه و هوه مذکور باشه، همین نقض هم مذکور باشه. شیخ هم میخواد همین نقض بکنه، یعنی از اول تا آخر که حرف میزنه مقدمات میکنه، میخواد حرف اینا رو رد کنه، اصلا مطلوب شیخ نقض حرف اینهاست و بقیه حرفایی که داری میزنه مقدمه برای نقضه. الان که داره تقسیم میکنه و بعدا حرفای دیگه به دنبال این تقسیم میاره، همه برای این که قول این آقایی رو نقض کنه. پس خدا مطلوب شیخ یعنی این نقض مطلوب شیخ. خب مطلب بعدی، عبارت مصنف رو دقت کنید. مصنف گفت چنین لازمی واجبت اللزومه، یه ادعاست، گفت معلومه. اول گفت چنین لازمی معلوم است، یعنی تصور میشه با ملزوم تصور کنید، اینم تصور میکنه. بعد گفت واجبت اللزومه، یعنی برای ملزوم ثابته. این دو تا مطلب رو کنار هم بذارید، نتیجه این میشه که ثبوته این لازم که محمول است برای ملزوم چه موضوع است، ثبوت بیانه، ثبوت بیانه است. به نحوی که اگر موضوع آمد و تصور شد، محمول تصور می شود اولا، ثابت می شود للموضوع ثانیا، تصدیق می شود للموضوع ثانیا. مصنف حرفش تمام این بود، یعنی دو تا ادعا کرد، یکی این که این چنین لازمی برای ملزومش معلوم، این چنین لازمی معلوم است، دوم این که این چنین لازمی برای ملزومش واجبت اللزومه، یعنی واجبت الحمده، واجبت الثبوته. این دو تا ادعا رو جمع کنید، مفاد هر دوش که جمع بشه این میشه که این چنین لازمی ثبوتش برای ملزوم بیان است. وقتی ثبوتش بیان بود، شما به نظری که ملزوم رو تو ذهن آوردید، لازم تو ذهن میاد، لازم که تو ذهن آورد اولا تصور میشه، ثانیا برای ملزوم اثبات میشه و تصدیق میشه، یعنی هر دو حکمی که مصنف گفت هست، هم معلوم بودنش هست که تصور میشه، هم واجبت اللزوم بودنش هست که اثبات میشه و ثبوتش هم تصدیق میشه. پس دو حرف مصنف رو اگه جمع کنید ازش این حاصل میشه که لازم، ثبوت این لازم برای ملزوم بیانه. بعد سوال میشه که به چه دلیل، به چه دلیل مصنف داره ادعا میکنه، میگه این چنین لوازمی برای اولا معلومن، ثانیا برای ملزومشون واجبات لزومن، خب به چه دلیل، دلیل که نیبرد ادعا کرد. و بعدم متفرع کرد در این ادعاش حرفی که مبطل قول اون بعض منطقیه. ما میگیم اول مطلب رو ثابت کن بعد فرعش رو بیار، هنوز ثابت نکردی به چه دلیل میگی که لازم بیان است، تا نتیجه بگیری که هم معلوم است هم واجبت لزوم است، به چه دلیل میگی بیانه، یا به چه دلیل میگی معلومه، به چه دلیل میگی واجبت لزومه. این دلیل میخواد. فخر رازی وارد شده دلیل رو ذکر کرده و مفصل دلیل آورده و بعدم اشکال کرده. خواهی میگه احتیاج به اون دلائل اون نیست، نه دلائلش لازم است نه اشکالاتش، یک دلیل راحت داریم چه ذکر میکنه، خواهی یه دلیل کوتاهی رو ذکر میکنه، میگه فخرآوری باید اینو میگفت، اون همه طول تفصیل و دلائل و بعدم اشکال کردن هم هیچ کنون به جانه است. و علم ان الحکم به کون المحمول لازمه و غیر وسط بینن به موضوع، بیانند الموضوع خبر کونه، المحمول لازمه و غیر وسط موضوعه. حکم کرد مصنف به این که محمولی که لازم موضوع است و واسطه هم برای لزومش در کار نیست، این چنین محمولی بیان است به موضوع. بیان است به موضوع یعنی هم ثبوتش واجب است، هم با معلوم شدن موضوع او معلوم می شود. و علم که این چنین حکمی لایحتاجه الی البرهان، لایحتاجه خبر این است. بینن بله، حالا گذشته خوب ایبی منه، بینن خبر برای کونه، لایحتاج خبر برای این است. این الحکم به کون المحمول لازم به غیر وسط بینن للموضوع، یعنی این حکم لایحتاج الی البرهان طریقی که اقامه الشارع علی ذلک، برهانی که شارع یعنی فخر رازی علی ذلک یعنی بر این حکم اقامه کرده. این حکم رو مصنف گفته فخر رازی و این حکم برهان اقامه کردی یا برهان تریزی. خاضی می فهمد احتیاج به این برهان تریز نیست، احتیاج به این برهان نیست و احتیاج به حل تلک شکوکی که اوردها علیه نیست. خود فخر رازی بر این برهان شکوکی یعنی اشکالاتی وارد کرده، احتیاجی نیست که ما اون شکوک رو مطرح کنیم و رد کنیم. که اون شکوک رو بعضی از رو فقط در همین کتاب ذکر کرده، بعضی رو حواله داده الی سایر کتبه، داده بوده در سایر کتبه هم گفتن، هم شک و هم حلشو مثلا. نه احتیاجی به برهانه، نه احتیاجی به این شکه، نه احتیاجی به جواب این شکه، نه احتیاجی به حواله دادن به کتاب هایی دیگه هست. وزالت چرا احتیاجی به این برهان طویل فخر رازی نداریم؟ احتیاجی به این راهی که فخر رازی طی کرده نداریم؟ به خاطر اینکه مطلب روشنه. شما دقت کنید چی عرض میکنم؟ ما میگیم لازمی که احتیاج به واسطه ندارد، یعنی لزومش احتیاج به واسطه ندارد. لزوم یعنی چی؟ یعنی عدم انفکاک. لزوم رو تفسیر میکنیم به عدم انفکاک. بعد میگیم که لزوم احتیاج به واسطه نداره، لزوم هم یعنی عدم انفکاک. پس معنیش اینه که عدم انفکاک احتیاج به واسطه نداره، چه واسطه بیاد چه نیاد عدم انفکاک هست. عدم انفکاک هست یعنی چی؟ یعنی اگر ملزوم آمد لازم میاد، عدم انفکاک هست دیگه، یعنی اصلا منفک نمیشن. وقتی منفک نشدن لازم که آمد ملزوم میاد، ملزوم که آمد، ملزوم که آمد لازم میاد. کجا میاد؟ تو ذهن. تو ذهن آمد یعنی چی؟ یعنی تصور میشه. تصور میشه یعنی چی؟ این علی. پس کاملت معلوم اصلا درست شد. مصنف گفتش که لازم چنینی یعنی لازمی که بی واسطه بیاد، این معلوم است. معلوم است یعنی چی؟ یعنی تصور میشه. مفاد حرفش اینه که اگر ملزوم تو ذهن آمد لازم تو ذهن میاد. این از خود لزوم فهمیده میشه، احتیاج به استدلال نداره. اگر لزوم به معنی عدم انفکاکه و لزوم هم واسطه نمیخواهد، معناش اینه که ملزوم که آمد بدون واسطه منفک از لازم میشه، لازم هم میاد. کجا میاد؟ لازم ملزوم میاد تو ذهن، لازم هم میاد تو ذهن. تا آمد تو ذهن تصور میشه، تصور چه شد میشه معلوم. پس اینکه مصنف گفت چنین لازمی معلوم است درست گفته، احتیاج به استدلال هم نداره. اصلا از خود لازم بودن این مطلب فهمیده میشه. لازم یعنی منفک نمیشه. اگر اون آمد اینم میاد، اگر اون تو ذهن آمد اینم تو ذهن میاد. خب ملزوم تو ذهن میاد، لازم هم میاد دیگه، میشه معلوم. یه مطلب، مطلب دیگه میگه منفک نمیشه. منفک نمیشه یعنی چی؟ یعنی ثابته. یعنی این لازم در ملزوم ثابته. نه ثبوت معمولی، واجبات ثبوت، واجبات ثبوته. پس حکم دومش هم درست شد. واجبات لزومش هم درست شد. از خود همین لزوم که بی واسطه است همه چی معلوم میشه، چیز به استدلال نداره. یعنی مصنف لازم نبود که این مطلبش رو مستدل کنه، همین ادعا استدلال رو در دل داره. یعنی از وقتی که میگه وقتی میگه لازم است و لازم واسطه نمیخواد، همه چی حله. لازم است یعنی قابل انفکاک نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر ملزوم آمد لازم هم میاد، اگر ملزوم رو داشتی لازم برای ثابته، همین که گفتیم اگر مظلوم آمد لازم میاد، خب مظلوم تو ذهن میاد، لازم هم تو ذهن میاد، لازم به معنی که تو ذهن من تصور میشه، پس میشه معلوم مثلا. خب این لازم هم منفک نمیشه از مظلوم، یعنی اگر مظلوم رو در ذهن یا در خارج داشتید لازم رو هم دارید، لازم با اعتبار ثبوت هست، البته در ذهن، در خارج که اختلافی نیست. در ذهن اگر مظلوم رو آوردید لازم براش ثابت میشه به ثبوت وجودی، یعنی واجبت اللزومه. وقتی واجبت این اینطور شد، حکم واجبت اللزوم هم بدون احتیاج به استدلال ثابته. پس تصور کنید لزوم را و بیواسطه بودن لزوم را مشکل حله، یکی به استدلال ندارید. پس مصنف استدلال نشده زیرا که ادعاش ادعایی بوده که توش استدلال هست، احتیاج به استدلال جدا نداشته. و ذالک این که احتیاج ندارد این حکم به برهان طویل، ذالک یعنی لا یحتاج و حاضر حکم در باهان تری، این که این حکمی که گفتیم حکم کردیم به این که محمول لازمه و غیر وسط و یه نسل الموضوع و قهرن هم معلوم است هم واجبت لزوم است، این حکم احتیاج به برهان نداره. چرا احتیاج به برهان نداره؟ لأن لزوم، چون لزوم لما کان مفسرن به عدم الانفکاک، یعنی معنای لزوم عدم الانفکاکه. ما لزوم رو تفسیر کردیم به عدم انفکاش، معنای لزوم عدم انفکاشه. چون معنای لزوم عدم انفکاشه، کانه کل ما یلزم شیئن به غیر توسط شیئن آخر. دقت کنید عبارت چی رو معنای کنم. یلزم یعنی لازم می باشد، اینو قبلا هم گفتم، نه یعنی لازم دارد. یلزم یعنی لازم می باشد، ما یلزم یعنی لازم، ما یلزم یعنی اون چی که لازم می باشد، اون چی که لازم می باشد لازمه دیگه. شیئن میشه لازم، پس ما یلزم و شیئن یعنی لازمی که لازم می باشد ملزومی را به غیر توسط شیئن آخر، مربوط به یلزم. یعنی این لزوم لزومیست بدون واسطه، احتیاج به واسطه نداره. هر چیزی که لازم می باشد ملزومی را و لازم بودنش هم واسطه نمی خواهد به غیر توسط شیء آخر است، فشیء لا ینفک عنه. فشیء اشاره داره به همون شیئن، ضمیر عنه برمیگرده به اون ما، پس شیء میشه ملزوم، عنه برمیگرده به لازم. این معنیش میشه فشیء یعنی ملزوم منفک نمیشود از لازم. اینو در جلسه گذشته در جلسه اسبق گفتم، نه در جلسه سابق، در جلسه اسبق گفتم که خواجه میگه ملزوم از لازم منفک نمیشه، نمیگه لازم از ملزوم منفک نمیشه، چون لازم ممکن است لازم عام باشه منفک بشه و لازم مساوی باشه منفک نشه، ولی ملزوم علی ای حال منفک از لازم نمیشه. خواجه از این طرف میگه، میگه ملزوم از لازم منفک نمیشه، از اون طرف نمیگه که لازم منفک نمیشه، چون اون طرف دوره، یه وقت ممکنه منفک بشه، یه وقت ممکنه منفک نشه. اگه لازم عام باشه منفک نمیشه، منفک میشه، لازم خاص مساوی باشه منفک نمیشه. خواجه از این طرف میگه حرف درستیه، یعنی دیگه به طور کلی درسته، استثناء بردار نیست. خواجه میگه که ملزوم از لازم منفک نمیشه. اینم که من اصرار داشتم که ما رو معنا کنم، شیئا رو معنا کنم، برای همین بود که بفهمانم فشه یعنی ملزوم، انهو یعنی عن لازم. تا اون دقتی که در جلسه اسبق در عبارت مصنف داشتیم، در عبارت خواجه داشتیم، ببینیم در اینجا به کار رفته. فشیعو یعنی همون شیعنی که گفتیم ملزوم است منفک نمی شود، انها یعنی از اون مایی که گفتیم لازم است. سوا اون یلزمهو، چه این لازم لازم اون ملزوم باشد فل عقل و ذهن، یا لازم اون ملزوم باشد فل خارج، فرق نمی کنه، چه در ذهن چه در خارج قابل انفکاک نیست. نه در خارج قابل انفکاکه، یعنی ملزوم از این لازم منفک میشه، نه در ذهن لازم از این ملزوم، اون ملزوم از این لازم منفک میشه. خب منفک نمیشه یعنی چی؟ دقت کنید، منفک نمیشه یعنی چی؟ یعنی اگر شما ملزوم رو تو ذهن آوردید، اولا لازم توی ذهن میاد، ثانیا به ملزوم میچسبه. همین که گفتیم تو ذهن میاد یعنی تصور میشه، یعنی کانت معلوم هست. همین که گفتیم به ملزوم میچسبه، چون ملزوم از اون جدا نمیشه دیگه، همین که گفتیم به ملزوم میچسبه و این چسبیدنش هم واجبه، یعنی واجبت لزوم. پس کانت معلومتن و کانت واجبت لزوم هر دو درست میشه. همین که ما میگیم این لزوم لزوم بی واسطه است، معنیش اینه که اگر ملزوم در ذهن آمد بدون احتیاجی به واسطه لازم هم می آید اولا، و برای این ملزوم ثابت می شود زیرا که ملزوم نمی تواند از اون مستقر شود. ثانیا گفتیم که ذهن آمد تصور می شود معلومتا، گفتیم ملزوم از این منفصل نمی شود یعنی واجبت لزوم است، پس هم کانت معلومتا ثابت شد هم کانت واجبت لزوم. ولا معنا للزوم العقلی، معنایی نیست برای لزوم عقلی. لزوم عقلی یعنی این که در عقل ما و در ذهن ما یکی لازم دیگری باشد، به طوری که اگر اون دیگری آمد اون یکی هم بیاد. معنایی نیست برای لزوم عقلی مگر این که تعقل ملزوم در عقل جدا از تعقل لازم نمی شود. لا ینفک فی العقل عن تعقل لازمه، یعنی اگر شما تو عقلتون ملزوم رو تعقل کردید این تعقلتون جدای از تعقل لازم نیست، این لازم رو تعقل میکنید. لازم که تعقل شد هم معلوم می شود هم برای ملزوم اثبات می شود، چون قرار شد که ملزوم منفک نشود از این لازم. اگر منفک نشد از این لازم یعنی لازم برش اثبات می شه، اثباتش هم اثبات وجودی است. و ذالک هو المراد من کنه بیان الله، همین عدم انفکاف در تعقل مراد از این است که این لازم بیان است لهو، یعنی برای مرزوم. این که میگیم لازم بیان است برای مرزوم یعنی منفک نمیشه، یعنی فعل عقل منفک نمیشه، برخلاف لازم های غیر بیان که میتوانن منفک شدن. دقت کنید چی عرض میکنن، لازم های غیر بیان میتونن منفک میشن، لازم غیر بیان لازمیست با واسطه، اگر واسطه نیاد منفک میشه. پس لازم غیر بیان میتونه منفک بشه اون وقتی که لازم نیاد، اون وقتی که واسطه نیاد. بله اگه واسطه آمد منفک نمیشه، ولی اون وقتی که واسطه نیاد منفک میشه، و آمدن واسطه که لازم نیست واجب نیست، پس میشود که واسطه نیاید و قهرن لازم منفک شود. بنابراین لازم غیر بیان منفک میشه اما لازم بیان منفک نمیشه. و ذالک یعنی عدم انفکاک، عدم امکان انفکاک مراد از این است، مراد من کن به لازم بیان الملزومه. این که میگیم لازم بیان ملزوم است یعنی منفک نمیشه، ولی لازم غیر بیان میتواند منفک شود. و اما لازم به توسط شیء آخر که لازم غیر بیانه، که لازم است به توسط شیء دیگری، که اگر اون شیء دیگر نباشد این لازم لازم حتمی دیگه نیست. فانه لا ینفک عند حضور المتوسط، متوسط یعنی واسطه، اگر واسطه حاضر بود این لازم از ملزوم منفک نمیشه، حکم لازم بیان پیدا میکنه. همونطور که لازم بیان از ملزوم منفک نمیشه، این لازمه با واسطه هم با حضور واسطه از ملزوم منفک نمیشه، چون واسطهش هست، چون واسطه هست لزوم رو میاره، وقتی هم لزوم آمد عدم انفکاک میاد، وقتی از هم جدا نمیشن. اما وقت ینفک و معقیبتهی، یعنی معقیبت المتوسط، اگر واسطه غایب بود یعنی واسطه نیمد، گاهی ممکنه منفک نشه لازم بیاد، گاهی ممکنه لازم نیاد، دیگه واجبت لزوم نیست، محتمل لزومه. واجبت ثبوت نیست، محتمل ثبوته. اگه واسطه نیست این چنینه، ولی اگه واسطه باشه واجبت لزومه، اگه واسطه باشه واجبت ثبوته، این لازم واجب ثبوته، اما اگه واسطه نباشه محتمل ثبوته. یعنی گاهی ینفت قد داره، حتمی اینطور نیست که منفت بشه، چون ممکنه یه شیعی بدون واسطه تو زنبه حاضر بشه، واسطه میخواد ولی اتفاقی بدون واسطه آمد، پس اینطور نیست که انفکاسش واجب باشد، بلکه انفکاکش محتمل است. رضا با قد میره، قد ینفک و معقیبتی، یعنی قد ینفک و لازم عن الملزوم، این لازمی که با واسطه است، لازم با واسطه قد ینفک و عن الملزوم معقیبتی، یعنی معقیبت المتوسط، اگر متوسط قائم شد لازم از ملزوم گاهی قیبت منفک میشود. فلا یکونو این دل انفکاک بینن، این چنین لازم با واسطه ای در اون وقتی که از ملزوم منفک می شود بیان نیست، یعنی بیانن للملزوم نیست، ثبوتش بیانن للملزوم نیست، به این جهت بهش می گیم لازم غیر بیان. پس لازم بیان مطلقا ثبوتش برای ملزوم بیان است، لازم غیر بیان عند حضور الواسطه ثبوتش برای ملزوم بیان است، و عند عدم الواسطه و عند غیبت الواسطه ثبوتش برای ملزوم بیان نیست، چون میتواند منفک شود میتواند منفک نشود. خلاصه مطلب این شد که چون در لازم بیان، چون در لازم بیان ثبوت برای ثبوت لازم برای ملزوم بیان است و عدم انفکاک ملزوم از لازم بیان است، به این جهت به محضی که ملزوم در ذهن آمد اولا لازم در ذهن تصور می شود، پس می شود معلومتن، ثانیا این لازم برای ملزوم ثابت می شود چون ملزوم اجازه انفکاک نمی دهد، پس می شود معلومت از ثبوت و معلومت از واجبت از ثبوت و واجبت از لزوم. این در لازم بیان برخلاف لازم غیر بیان. در لازم غیر بیان در صورتی که واسطه باشد این اتفاقات می افتد، در صورتی که واسطه نباشد لزومی نداره این اتفاقات بیفته. یعنی لزومی نداره که لازم معلوم شود، لزومی نداره که لازم واجبت از لزوم شود، بلکه می تواند معلوم شود، می تواند ثابت شود، می تواند معلوم نشود، ثابت نشود. با حضور واسطه همون دو حکمی که ما در بیان داشتیم در غیر بیان هم داریم. حکمی که معلوم بودن بود، یکی ثابت بودن بود. اما با غیبت واسطه این دو حکم ضمانتی ندارن، میتونن باشن میتونن نباشن. خب مطلب تا اینجا تمام شد و روشن شد که لازمه بیان ملزوم اگر به ذهن آمد لازمه بیان حتما به ذهن میاد. این مطلب ثابت شد. حالا ماقی میخواد بر این اشکال کنه، بر همین پیچه میخواد اشکال کنه که از کردن ملزوم اگر به ذهن آمد لازمه بیان به ذهن میاد. این مطلبیست که اشکال برش وارد میشه. اشکالش اینشالی جلسه هایم درست کنم کرد.